این حد بود. به سر صف مدرسه کشید، دیدم تو سر صف مدرسه هم جواب داد. وقتی دیدم اونجا هم جواب داد و واقعا میخندن به انشاهای من، فهمیدم که آقا انگار یه توانایی دارم من که خندوندنه. گذشت و گذشت، رسید به موقعی که حالا گوشیای اندروید جدید اومده بود که دوربین داشت و فلان و اینا. توی خونه ما یه دونه گوشی بود که فقط بابام داشت. مامانم گوشیش ساده بود و دوربین نداشت، بابام یه گوشی خیلی معمولی داشت. روزی یه ساعت من مثلا بهم اجازه میداد اگه درسامو خونده باشم، مشقامو نوشته باشم، با این گوشی برم. گذشت و گذشت، یه روزی یکی بهم گفتش تو مدرسه که آقا یه چیزی اومده به اسم اینستاگرام، تو این عکس و فیلم میذارن و اینجوری و اینجوری و فلان. ما تو همون روزی یه ساعتی که میتونستیم از گوشی بابامون استفاده کنیم، رفتیم اینستاگرام نصب کردیم، یاد گرفتیم ببینیم چیه چه جوری و فلان و اینا. که بعدا مامانم هم گوشی خرید، این یه ساعتش شد دو ساعت، یه ساعت به گوشی بابا بود، یه ساعت به گوشی مامان. دیدم مثلا یه سری افراد هستن که 800 هزار تا 900 هزار تا فالوور دارن. رفتم مثلا نگاه کردم، دیدم آقا اینا نه بازیگرن، نه سلبریتین، نه خواننده‌ن. فهمیدم اینا کسایی هستن که توی همین اینستاگرام تولید محتوا کردن و فالوور جذب کردن. برگشتم گفتم خب چقدر باحال. اون موقع مثلا اینجوری نبود که کلیپ حرفه‌ای بسازن یا مثلا دوربین بیارن و صدا بردار و فلان. هم اون موقع فقط دابسمش بود، فقط دابسمش درست کردم. منم شروع کردم دابسمش درست کردم تو همون یه ساعتایی که توی روز وقت داشتم. گذاشتم رفتم دنبالش، پیگیری کردم ببینم چه جوریه، ابزاراشو شناختم، برنامه‌های ادیتو شناختم، نوعهای فیلم برداری، دابسمش های ترند اینا. یواش 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 گرفت به جایی که من مثلا 60-70 کا فالوور داشتم. میگفتن همه بهم میگفتن این مسخره بازی ها چیه؟ عمون، خاله، فامیل، دوست، آشنا، رفیق، دلغک شدی؟ این مسخره بازی ها چیه داری در میاری؟ بابا بچه برو بچست درس تو بخون. این کارا چیه؟ این دلغک بازی ها چیه تو این ور اون ور در میاری؟ میخوای آبرومون رو ببری؟ میخوای آبرو خانوادمون رو ببری؟ این کارا چیه داری انجام میدی؟ یعنی چی دابسمش؟ یعنی چی شال سرت میکنی؟ یعنی چی سیبیل مصنوعی میذاری میری جلو دوربین؟ این کارا چیه داری انجام میدی؟ همه و همه، همه میگفتن. ولی من هدف داشتم، هدفم این بود که بشم یکی مثل محمد امین کریمپور، یکی مثل محسن ایزی، یکی مثل خیلی های دیگه که داشت تو این شبکه اجتماعی فعالیت میکرد. اصلا هدفم درآمد و اینا نبود، هدفم این بود که بتونم خودمو نشون بدم، هدفم این بود که بتونم خودمو نشون بدم. با همه اینا ادامه دادم، ناراحت شدم وقتی بهم میگفتن دلغک بازی داری در میاری، وقتی بهم میگفتن که داری آبرومون رو میبری، ناراحت میشدم ولی میریختم تو خودم. این ناراحت شدن رو، این خشم رو نمیرفتم خالی کنم، بزنم در دیوار، برم نمیدونم سیگار روشن کنم، برم به خودم آسیب بزنم. این خشمی که از هیت بقیه میگرفتم، یعنی بقیه میگفتن داری دلغک بازی در میاری، این خشم رو گذاشتمش تو کار، این خشم رو گذاشتم که تو کارم بهتر شم. که یه روز مام بابای من دست منو گرفتن بردن گوشی فروشی و واسه خودم یه گوشی خریدم. بعدن پول جمع کردم، خانوادم کمک کردن، لپتاپ گرفتم که ادیتامو بهتر کنم، تدوین کردن فیلمو، نور تونستم بگیرم، تونستم تجهیزات اضافه کنم به کارم، تونستم با بقیه کسایی که تو این کار دارن کار میکنن همکاری کنم و دیده بشم. و تونستم، تلاش کردم، دعا کردم، جنگیدم، شکست خوردم، افتادم زمین، دوباره بلند شدم، کمک گرفتم، تلاش کردم. هر شکستی که خوردم گفتم شکست مقدمه پیروزیه، چیزی که منو نکشه منو قوی تر میکنه. همین جمله کلیشه‌ای که همه میگن کلیشه‌ای نیست، واقعیه. چیزی که منو نکشه منو قوی تر میکنه. 60 کا بودم، پیج منو هک کردن، پیجم پرید. گفتم من که یه بار به 60 کا تونستم برسونم، دوباره یکی دیگه میزنم میرسونم. زدم، رسوندم. همونی که به من میگفت این دلغک بازی چیه داری انجام میدی، همونی که به من میگفت تو مال طنز پردازی، تو مال اینی که بلاگر بشی، برو بشین درستو بخون بابا، الان میاد همه جا پیش رفیقاش میشینه میگه امیرعلی عبدلی رفیق منه، الان میاد با هم عکس میندازه، الان میاد میخواد که منم کمکش کنم توی کاری که داره، میاد میگه کسب و کار منو تبلیغات کن. چرا؟ چون من تلاش کردم، چون من خواستم. امکانات نیست، تلاش میکنم امکاناتو فراهم کنم. اگر کسی داره بهم میگه که نکن تو نمیتونی فلان مثال، نشون بهش میدم که میتونم. همه اینا رو گذاشتم کنار هم و به اون چیزی که میخواستم رسیدم. شما هم میتونید، نه فقط بگیم بلاگری و واینری و اینستاگرام و اینا، توی هر کاری، توی هر کاری استارتشو بزنید، پشت کار داشته باشید، تلاش کنید، به خودتون ایمان داشته باشید، اعتماد به نفس داشته باشید، هدف داشته باشید و بدونید که شما هم میتونید، موفق میشید. اگر حتی یک نفر توی دنیا باشه که به اون چیزی که شما میخواید رسیده باشه، پس شما هم میتونید. یا یه راهی براش پیدا کنید یا راهشو بسازید. همین.
امیر، الان میخوام توی موقعیتی قرارت بدم. تو چشمت رو میبندی؟
ببندم.
میخوای ببند؟
بس.
چشمت رو میبندی و الان من یه ویژگی بهت میدم.
بله.
این که بعد از باز کردن چشمت هر اون چه که میخوای تو زندگی تغییر کنه. قابلیت جابجایی دوتا تغییر رو داری، یعنی این دوتا چیزی که هست گرفته بشه، به جاش این دوتا چیزی که خودت میخوای جاش بیاد. ببین، اول تو زندگی خودت، بعد دوتا چیز راجع به این جهان.
جهان؟
آره،
راجع به جهان.
اول زندگی خودت.
اول زندگی آره. خودم، توی زندگی خودم دوست دارم تنبلیم گرفته بشه.
آخ آخ، چقدر شلخته همین.
آره،
اتاق تمیزش شلخته است؟
تقریبا.
چرا؟ چرا تمیزش نمی کنی؟ آسی کرده خانواده رو.
تنبلی و تقریبا بی برنامگیم گرفته بشه.
بجاش؟
بجاش نظم و انرژی خیلی زیاد داشته
آره،
بشه.
آره.
توی جهان دوست دارم فقر و بیماری برداشته بشه و صلح، آرامش و سلامتی پایدار بشه.
چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. و امیر علی، حالا که تو زمان هستیم، اگه من بهت یه ماشین زمان بدم،
بله،
و تو با این ماشین زمان میتونستی به گذشته سفر کنی،
بله،
به چه تاریخی میرفتی؟ کجا میرفتی؟ و چرا میرفتی؟
من میرفتم به سال 61 هجری.
یعنی واقعی کربلا؟
بله.
آه. و کجای اون قضیه بودی؟
دوست داشتم به حلم ناصرن و ینصرنی امام حسین لبیک بگم و جون خودم رو در راه امام حسین و اسلام فدا کنم.
یه سوال بپرسم و این بخش رو به پایان برسونم، چون واقعی کربلا اومد، فکر میکنم که راجب افراد حاضر اون 72 نفر اطلاعات داشته باشی. کدوم یکیشون رو بیشتر دوست داری؟ از انصار حضرت ابو عبدالله حسین؟
از انصار حضرت ابو عبدالله من دیگه همه میتونم دوتا بگم؟
دوتا بگم
قشنگی که دوتا بگم
دوتا
دیگه. اولیش که اسطوره پهلوانی و ادب و هر چیزی در کل تاریخ، جانم اول فاز حضرت عباس ابن علی، و دومیش قاسم ابن الحسن.
به به به، دوتا شیر مرد،
دوتا شیر مرد،
دوتا شیر،
دوتا شیر بنی هاشم،
دوتا شیر بنی هاشم. آقا خیلی ممنون.
چشاتو باز کنم؟
چشاتو باز کن داداش. چقدر قشنگ بود اگه مثلا چشاتو باز میکردی با اونجایی که میخواستی میبودی. نه
خیلی قشنگ،
واقعا خیلی قشنگ. کنیم بخش مسابقمون رو و من پاس میدم به مرشد از این بعد هستیم خدمت آقا مرشد اول حسنی.
از کی بپرسم؟
از ایشون.
آه بابا شما مهمان عزیزی بپرس. از امیرعلی عبدالی بپرس. من موضوع من میگم آخو دیگه در نهایت میتونم بیکاری کنم.
سه تا مقطع تحصیلی،
متوسطه اول، متوسطه دوم، متوسطه سوم.
سه تا بیماری،
ایدز، آنفولانزا، سرماخوردگی.
سرماخوردگی با آنفولانزا
از مقاطع تحصیلی که بهتره.
خب سه تا مدل عینک، عینک هم زدیم،
عینک ریبن، عینک دودی، عینک تبی.
بابا سوالا باش هماهنگ شده اگه میشه اصلا.
خب سه تا شخصیت کلا قرمزی ساده.
کلا قرمزی، پسرخاله، فامیلی دور.
چکرم
آقا میگن تموم شده بود.
بابا سر رو گفتم دیگه. آقا
میگه تموم خواهد بود. تو تموم شده بود.
تموم شده بود. سه تا نو قابلمه.
سه تا نو قابلی به عدد بود.
تموم شده یا آقای.
سه تا نو قابلمه واقعا.
خب سه تا اسم با دال.
داوود، دانیال، دریا.
سه تا نو ماهی.
ماهی قزل‌آلا، ماهی که اینجوری چراغ داره، ماهی شیر ماهی.
نه آقا اون نیست.
قزل‌آلا کپور سفید. سه تا رنگ اسب.
اسب سفید، سیاه، قهوه‌ای.
ساده بود. سه تا خوراکی شکستنی.
شکلات، آب نبات، بیسکویت.
بابا یکم سخت‌ترش کن.
باش خودتون خواستید. خودتون خواستید.
خیلی راحت نمیره.
سه تا غذای با بادم جون.
من؟
بله.
نمیشه سفرش کنم. کشک بادم جون.
خودتون گفتی. سه تا کاری که وقتی خوابی انجام میدی.
غلط میزنم، خور رو پف میکنم.
تموم. سه تا از شهرهای مازندران.
بابل، ساری که یه استان.
آمل، ساری، بابا،
ساری استان.
حالا گیلان. سه تا از شهرهای گیلان.
اینو از من
سوال بعدی لطفا.
جهانم لنگرون.
سه تا محل عبادت شما که
مسجد، حرم، زیارتگاه دیگه.
تموم.
سه تا محل برای درس خوندن.
خونه، مدرسه، کتاب خونه.
دانشگاه هم داریم. سه تا ماشین ایرانی که صندوقدار نیستند.
کویک 206، 111 پراید.
پراید صندوق داره.
111 گفتم. خب درسته.
خب سه تا نوع سبزیجات هم بگی.
شیوی، گشنیز.
آقا چرا میره؟
واقعا اون یکی به یادم نمیاد. ریحان. خب دیر بگم.
خب دو تا دیگه مونده.
چند چند دیگه نمیگی؟
چهار به خدا اصلا هر جور برنامه پخش میشه.
استقلال دیگه خدا.
والله پخش میشه برنامه.
خب آقا مشکلی نداره. سه تا ساز، سه تا ساز با ت بگو.
تم چیشی؟ تم
به نظر من 5 ساعت
تمتار تمبور.
به نظر من 5 ساعتشون تمام شد.
سه تا افسانه عاشقانه ایرانی.
لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، تهمینه و تهمینه. آقا من تهمینه رو گفتم. آقا تهمینه
بعد 5 ثانیه گفتم.
آقا اینو پشت فرما
بگو. هیچ کی قبول نمی‌کنه.
آقا سه تا جنگ معروف.
جنگ ایران و عراق، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم.
تمام گفت.
تمام گفت.
آقا گفت. آقا تمام گفت. بعد گفت. هنوز چهار چهاری.
سه تا عمل ریاضی. دو تا دیگه میپرسم دیگه تک.
بابا میگه سه تا و پنج تا میپرسم.
سه تا عمل ریاضی.
ضرب، تقسیم، جمع.
یه دونه هم آخریش با شما. این سه تا حیوان پردار.
مرغ، خروس، بوهر.
تموم شده بود. خوردم.
تموم شد.
بله. طبل شادانه بکو.
چی شد؟ بابا
دیروز
بله.
آقا اینو باشه زنه تغییر ویدیو چک برخی. آقا تبریک عرض میکنیم.
تبریک عرض میکنیم. او به حالم مثل یه فتح جهانی، او به حالم مثل قول قهرمانی، او به حالم مثل یه فتح جهانی، او به حالم مثل قول قهرمانی.
امیرعلی جان، این قسمت از برنامه 80-90 با تو به پایان خودش رسید. اگه نکته‌ای، حرفی، سخنی و جمله‌ای هست که دوست داشتی من ازت بپرسم و یا دوست داشتی خودت بیان کنی و موقعیتش پیش نیامد رو میتونیم بشنویم.
خیلی عالی بود برنامه. دمتون گرم که یه همچین شرایطی رو فراهم کردید واسه کسایی که بیان اینجا صحبت کنن. نکته که والا به همسن و سالای خودم، به ده هشتادی‌ها میگم تلاش کنید.
استمرار داشته باشید، پیگیری کنید، به چیزی که میخواید باید برسید، به این محکومید به موفقیت، باید موفق بشید، یعنی هیچی هم نباید سد راهتون بشه و ایشالله که همه در هشتادی ها به چیزایی که میخوان برسن و موفق باشن.
ایشالله. آقا خیلی ممنون و همچنین خیلی ممنون از شما مردم که برنامه امروز ما رو شنیدید و دیدید. خیلی وقتا ما نوجوانها هدفی رو انتخاب میکنیم مثل امیرعلی، که حالا هدف امیرعلی بلاگری بود و با تمام شور و اشتیاق میریم دنبالش، اما بعد یه شکست، بعد یه زمین خوردن، اون هدف رو رها میکنی. شاید اگه کریستیانو رونالدو که یک بازیکن خارق‌العاده است و از نظر همه ما یک بازیکن رویاییه، اینقدر تمرین نمی کرد و 6 ساعت بیشتر از همتیمی‌هاش تمرین نمی کرد در روز، امروز او بهترین و پولدارترین بازیکن جهان نمی شد. شاید اگر توماس ادیسون 999 بار در اختراع برق شکست نمی خورد، امروز ما اون رو مخترع برق نمی نامیدیم. شاید امروز او دیگه نامش جاودانه نمی شد. نکته کلیدی تمام این داستان‌ها استمرار در تلاشش. امیدوارم که همه شما و همه ما نوجوان‌ها به هر اون چه که می‌خوایم برسیم. برنامه امروزمون رو با یک دعا تموم می‌کنم. اللهم سلم و تمم بالجلال. خدا نگهدار.
حالت رو برو کن و بخند، لبخند که غم رو میشکنه، واسه نشستن که زیاده وقت، پاشو که وقت ایستادنه. با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه برس ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما ادامه داره را. این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و سرخ شناسنامه ی تو و منه، دستای ما وقتی گره بشن آینده ی این خونه روشنه.
کتاب خند.
به نام ایزد منان سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من حمید پارسا هستم. میدونم زندگی ها سخت و طاقت فرسا شده، ولی خب شما این لالوها واسه خودتون یه وقتی بذارید دیگه، یه وقتی که یه استکان چای بگیرید دستتون، بشینید کنار پنجره و یه کتاب خوب رو مطالعه کنید. مطالعه کنید تا کسی نتونه با حرفای صد من یه قاز الکی شما رو سرگرم کنه و گولتون بزنه. با من حمید پارسا همراه باشید در کتابخند این قسمت از رادیو جوان. آقا هیچ چیزی دیدن یه بازی فوتبال با یه گزارش خوب و دقیق نمیتونه ما رو سرگرم کنه. تیم خودمونم بازی داشته باشه، بعد انقدر خوب بازی کنه که گزارشگر مسابقه هیجانی بشه، داد بزنه بگه گل 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 گل. آها همینجوری. بعدش هم بگه چقدر خوبیم ما، واقعا چقدر خوبیم ما، خودمونو میگم چقدر ما نجیب و خوب و باحالیم، ما مردم حرف نداریم، پس بازم میگم چقدر خوبیم ما. بد خوبی ما نوشته علی میرمیرانی که مطبوعاتی ها ایشون رو با لقب ابراهیم رها میشناسن و میدونن که چه طنزنویس قهاری هم هست و امضای خودش رو تو طنزنویسی داره. خود ابراهیم رها تو توصیف کتابش پشت جلد کتاب میدونی چی نوشته؟ پشت جلد کتاب چقدر خوبی ما نوشته ما مردم این دسته گلیم. لااقل بخش اول این عبارت دو قسمتی رو مطمئنم. رفتار ما، واکنش های ما، اطوار ما، برخورد های ما، یکی از یکی بهتر. ما مردمانی زیبا جادار مطمئن هستیم که اعتماد به نفسمان یک جاهایی از آسمان را انشقاق داده است. حالا من در این کتاب سعی کردم به زبانی که به هیچ جای هیچ کس ما بر نخورد، رفتارهای اجتماعی و فراگیرمان را که تبعاتش صاف می‌رود توی چشم خودمان مرور کنم. اگر از دسته گل بودن خود، اطرافیان، فامیل، دوست، راننده خطی دور میدان یا سوپرمارکت محله‌تان به تنگ آمده اید، این کتاب را بخونید. بله، این تعریف جذاب خود نویسنده بود از اثرش چقدر خوبی ما. 94 صفحه است، یه طنز اجتماعی طوریه و توسط انتشارات مروارید به چاپ رسیده. حتما این کتاب رو تهیه کنید، بخونید. خیلی جذابم از جلدش و صفحاتش هم من دوست داشتم. بله، یه نویسنده گل گلاب داریم الان، میخواد توی این برنامه از کتابخند در مورد کتاب خودش یه توضیحی بده و بگه که آقا من اینا رو نوشتم و بخونید کتاب منو، اثر منو ببینید، چون هنرمند دوست داره اثرش دیده شه، شنیده شه، خونده بشه. بریم این بخش رو بشنویم، با عشق و علاقه و هیجان برگردیم دوباره به کتابخند.
مرتضی انصاری هستم، نویسنده کتاب مسجد رهبر. خب دوستان، حدود سال 95 که تحقیق پروژه به حد مطلوبی رسیده بود، دنبال کسی میگشتن که هم سابقه همکاری باهاش داشته باشن، چون خب پروژه عظیم بود و نمیشد ریسک کرد. ضمن اینکه نویسنده این کتاب باید نسبت به حالا حوزه تحقیق در مباحث اجتماعی و فرهنگی شناختی میداشت و تجربیاتی هم در نوشتن میداشت. خب بنده در تدوین برخی کتب با دوستان همکاری کرده بودم و رشته دانشگاهی من فرهنگ و ارتباطات بود و سوابقی هم در نوشتن داشتم و خب خودم هم البته علاقه من بودم، به این خاطر که اهل مشهد بودم و از کودکی هر وقت میرفتیم حرم، اطرار شهدا و مسجد کرامت هم رد میشدیم. چیزای شنیده بودم درباره این مسجد که قبل انقلاب فعال بوده و پایگاه محسوب میشده و اینها، اما همیشه دوست داشتم که خب درباره مسجد بیشتر بدونم. به همین خاطر وقتی پیشنهاد شد قبول کردم و کار رو شروع کردیم. متن فعلی حاصل رفت و برگشت‌های زیادی بین بنده و تیم تحقیق و دوستان انتشاراته. خب اولی تصور میکردیم مثلا حداکثر یک سال کار طول میکشه و تموم میشه، اما خب در نهایت حدود 4 سال طول کشید. البته این زمان فقط برای نگارش کتابه، برای تحقیق پروژه از حدود سال 89 شروع شده بود. کتاب فعلی 4 فصل داره. ما سعی کردیم جنبه‌های مختلف مسجد کرامت رو پوشش بدیم. توی فصل اول به تاریخچه مسجد کرامت میپردازیم، فصل دوم به اون فعالیت‌های از مسجد کرامت که ما حالا اون ذیل فعالیت‌های عقیدتی تربیتی قرارش دادیم، به سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای و جهت‌گیری ایشون در این سخنرانی‌ها و همچنین برنامه‌های نظیر جلسه قرآن توی این فصل میپردازیم. توی فصل سوم به فعالیت اجتماعی مسجد کرامت مثل امداد رسانی به زلزله زدگان پرداختیم و فصل چهارم هم در واقع فعالیت‌های سیاسی مسجده که به فعالیت سیاسی مسجد کرامت اختصاص داره که به خصوص در ماه‌های نزدیک به پیروزی انقلاب نقش حالا پایگاه گونه این مسجد بیشتر عیان میشه.
بله، بریم سراغ اخبار حوزه کتاب و فرهنگ و قرار هست من با استفاده از اینترنتم که هی الان یه ذره ضعیفم شده ولی جوابگوی ما هست فعلا، و با توجه به اینکه سایت محترم ایبنا خبرگزاری کتاب ایران هم یه اخبار خوبی رو منتشر کرده، من اینا رو الان براتون بخونم. رضا اسماعیلی دبیر علمی 17 جشنواره بین‌المللی شعر فجر اعلام کرد استقبال شاعران از جشنواره شعر فجر افزایش یافته و ایشون در ادامه گفته شعرها و آثار ارسالی 20% نسبت به دوره گذشته بیشتر شد. امیدوارم که اتفاقات فرهنگی این مدلی، اینا رو من دارم میگم، امیدوارم که اتفاقات فرهنگی این مدلی بیشتر از قبل تو کشورمون برگزار بشه و اهمیت بیشتری هم بهشون داده بشه و شاعران بیشتری هم تو این جشنواره‌ها در معرض رقابت و داوری قرار بگیرن. و اما خبر دوم، مجموعه داستان من اون را دوست داشتم منتشر شد. داستانک های دانش آموزان نوجوان جنوبی مدرسه چند پایه نصر از روستای تنگ خوش دیر در کتابی به اسم من او را دوست داشتم به همت انتشارات هامون نو منتشر شد. یه ذره طولانی شد این جمله‌ای که من گفتم. یه سری داستانک رو بچهای جنوبی، بچهای مدرسه‌ای که از روستای تنگ خوش دیر در واقع آماده کردن، توی کتابی چاپ شده، شامل 80 تا داستانک و تو 130 صفحه هم چاپ شده. این کتابو تهیه کنیم بخونیم که یه جورایی حمایت هم از این بچه‌ها کرده باشیم که داستان نویسی رو تازه شروع کردن. دمشون گرم. بخواهم بریم سراغ فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب. بریم بشنویم ببینیم چی میگه.
چشماوی در مترو روی صندلی سرمه‌ای مترو نشسته بود. چشمانش آبی بود یا شاید هم سبز. 37-8 ساله به نظر می آمد. بدنی درشت و عضلانی و بدهیبت داشت. انگشتان دستش کشیده درشت و تقریبا به قاعده خیارشورهایی دندانگیر بود. نه شلوار کتان قهوه‌ایش پاره بود، نه لباس کهنه و مندرس سوراخ و چرک و چرب تنش بود. چند ایستگاه بعد که جمعیت بیشتر شد و خلق به سر و هیکل هم فشار آوردند، چشمابی از جایش بلند شد و نهیب زد: خدا عوض دهد، عوض دهد، کرمداری بده، نداری بازم بده، بده در راه آن که عوض دهد. گدا نیستم، ندارم، کار ندارم، زورگیری کنم خوبه؟ ندارم. پیرمردی لاغر به زور از لای تنها و پاها و نفسها دست چپان تو جیب جلیقه خاکستریش و هزار تومانی نابود شده و له و لورده بیرون آورد و گرفت سمت چشماوی. چشماوی دستش را پس زد: خجالت نمی کشی پیری؟ مگه به کدام پول میدی؟ بذار جیبت زلل نکنی. چشماوی جمعیت را پس زد و نزدیکتر شد. عضلات پروپیمان گردن و سرشانهش نشان می داد اهل فن است و اگر پا بدهد به طرفت العینی چند نفر را کله پا می کند. حرفایش را از سر گرفت: دروغ نمیگم، گدا نیستم، ندارم، کار ندارم، زورگیری کنم خوبه؟ خب ندارم، ندارم، می فهمید؟ ندارم. ندار یعنی چی؟ خدا عوض بده. رسیده بود نزدیک من، زل زدم تو چشمانش. چشمانش آبی نبود، بین سبز و آبی بود. گرمای نفسش را روی گردن و گونه‌ام حس کردم. زل زد تو چشمانم. نفسش بوی لاستیک ماشین میداد. نگاه خوفی داشت، از آن نگاه‌های لرزه برندام انداز. آب دهانم را قورت دادم. هراسی غریب مثل گم شدن نیمه شب در جاده سرد و ناشناخته بر وجودم پنجه کشید. حرفهایش را میشنیدم و نمیشنیدم. دروغ نمیگم، دروغ نمیگم که گدا، خدا عوض، گدا زورگیر، خدا عوض بده. هولوی که خورده دست زدم تو جیب شلوارم و هر 6 اسکناس 2000 تومانی را که داشتم گذاشتم کف دستش. دست کردم تو آن یکی جیمم و پول خوردها را هم دادم. سرم را انداختم پایین. تاب دیدن آن چشمهای درشت وغزده سبز و آبی را نداشتم. تنه ای زد و مثل رعد راه باز کرد و رفت سمت واگن بعدی. چشمانش آبی نبود، سرگردان بین سبز و آبی بود.
بله، ممنون از اینکه کتابخند امروز رو شنیدید. آستن فیلیپس عجب جمله‌ای درباره کتاب گفته. گفته کت قدیمیت را بپوش و کتاب جدید بخر. به به، خیلی خوب و سنگین بود. ممنون از شما و تا کتابخند دیگر. یا علی، خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.